بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد، وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. یکی دو جلسه در ارتباط با فائده متقی شدن صحبت کردیم. حالا چه خاصیتی است برای فرد متقی؟ چه فایده است برای فرد متقی؟ اجمالا همه میدانیم فایده تقوا رستگاری هست و نجات. حالا در ارتباط با فایده‌ای که امشب به عرضتون میرسن، آیه شریفه که خوندم، سوره مبارکه آل عمران آیه 76، بلا من اوفا به عهده و تقا فان الله یحب المتقین. فایده متقی شدن، یکی از این فوایدش اینه که انسان محبوب خدا میشه، خدا او را دوست داره. خیلی حرفه که خداوند کسی رو دوست بداره، یعنی قدرت بی عجز، علم بی جهل، لطف بی پایان از نظر تصور ما، انسان مورد علاقه و محبت او قرار بگیره. طبیعی است که وقتی خداوند کسی را دوست داشته باشد مراقب شده، به قول خودمون هواشو داره. کسی که خداوند او را دوست داره هوای او رو داره، یعنی مراقب کارهای او و اون چه در ارتباط با او هست که اساساً خداوند نسبت به همه این مراقبت، یعنی این توجه و آگاهی را داره نسبت به همه کارهای همگان. ولی اون کسی که دوست داشته باشد طبیعی است که نمیگذارد ضرر به او بخوره. لذا اگر متقی شد کسی، اگر گرفتاری هم ببیند ولی در حال تقوا باشد و تقوا رو رها نکرده باشد، اون گرفتاری هم باطنش براش خیر، اون گرفتاری هم باطنش نفع اوست. چرا؟ چون کسی اداره می کند امورش را که او بر همه چیز تواناست و این فرد را هم که دوست داره، پس بنابراین نخواهد گذاشت که ضرر به او بخوره. چیزی هم که انسان فکر میکنه این ضرر است، باطلش خیره، باطلش رحمت. اون تعبیری که در یه حدیثی بود که بسیار حدیث لطیفی بود در باب یاد پروردگار، که اگر کسی را خداوند ببیند از قلبش بیابد، از قلبش که ذکر خدا، توجه به خداوند غلبه داره در دلش، یعنی تو کاراش هی به خدا توجه داره، توجه داره، توجه داره. اون وقت تعبیر داشت که چی میشه اگر این چنین بود که غلبه داشت ذکر پروردگار در قلب او. خداوند میفرماید که من متولی همه امور او میشوم، تولی تو سیاسته و کنتو جلیسه و انیسه. عدودان تعبیر اینه، تولی تو سیاسته یعنی من متولی کاراش میشم. و خدا متولی کار کسی باشه این چی میشه معلومه دیگه، هر چه باشه پیش بیاد به خیرشه. حالا اینجا پس فائده تقوا که مورد صحبتمون این عنوان است، یکیش این شد که بلا من اوفا به عهدهی و تقا فان الله یحب المتقین، می شود محبوب خدا. محبوب خدا که شد، چون خدا به کارهای او میرسه و خدا هوای کارشو داره، بدیهیست که هر چه پیش بیاد به نفعشه و زمینهای نادرست را هم از او دور میکنه، اون چه به ضررشه از او دور میکنه. این چه خاصیت بسیار بسیار مهم است. این که گفتم خدا هواشو داره، از این شعر یاد آمد که اگر یادم بیاد خیلی شعر لطیفیه، مضمونش اینه فعلا که یک شیعه‌ای با یکی از اهل سنت رفت آمد اقتصادی داشت، معاملاتی داشت. این اهل سنت به این شیعه گفت اینقدر از آقا هست حمید تعریف میکنی، من یک نصف شعر گفتم، هر چه کردم نصف دیگه شو بگم نمیخوره به این نصف اول، این نصف اول خیلی بلند شعر، هر کار میکنم که جورش کنم نمیشه. تو که اینقدر تعریف میکنی از حضرتش، متوسل بشو درخواست کن نصفش دیگه شه ایشان، چیزی که من ببسندم بگوین من شیعه میشم. اون گفته بود که در ارتباط با اون نصف شعری که گفته بود و تتمش مونده بود که زهره شیر شود آب ز پاداری دل. زهره شیر، اگر دل انسان در مقابل شیر استقامت کرد، زهره شیر رو آب میکنه. زهره شیر، زهره شیر شود آب ز پاداری دل. این نصفه بعدش نمی آمده، هر چه فکر میکرده این خیلی مهمه. زهره شیر، شیر شیره، هر چه آدم مقابلش واسطه به قول خود انسان، ولی بالاخره شیر شیر دیه، این چطور زهرش آب میشه پاداری دل. این شیعه هم متوسل شده به حضرت امیر علیه السلام، حضرت خواب ده بود و فهمیدم بهش بگو، بهش بگو زهره شیر شود آب ز پاداری دل، اسدالله گراید به هواداری دل. اگر حضرت امیر هواشو داشته باشه همیتون بشه، اون وقت زهره شیرم آب بشه. این هوا رو گفتم یادم اومد شعر خودم براتون، الا ربطی به بحث من نداشت. گفتم وقتی که کسی متقی میشه خدا میشه هوادارش، هوادار یحب المتقین. وقتی هوادارش شد اون وقت چی؟ بعد دیگه همه چیز به نفع اوست، در جهت خیر اوست. کسی هواشو دارد که جهل در او نیست، همه چیزو میدانه. عجز در او نیست، بر همه چیز تواناست. لطفش لطفیست که از حد و حدود تصور ما بیرون است. رحمتش رحمتیست که به وصف ما نیاید. خب این فایده دیگر بود در ارتباط با تقوا. چقدر خوبه که انسان یک کاری بکنه که عجب خدا و دوست غیر آفریدگار هستی او را دوست داشته باشه. اون وقت است که هر کی دیگه دوست نداشت نداشت، خدا دوست داشته باشد. همه چیز هست و همه خوبی ها برای انسان هست. خب اینم یک. آیه دومی که امشب عرض کنم براتون، اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، اگر چنونچه جمعی از شیاطین گرد اونها بچرخند برای اینکه اونها را اغوا کنند و به گناه و معصیت بیفکنند، تذکروا فاذا هم مبصرون. این فایده مهمی است برای تقوا. که چی؟ اگر کسی بر اساس تقوا زندگی کرد، انسان است و حوادث زندگی و برخوردهای مختلف و آزمایش های گوناگون، وقتی به گناه و معصیتی برخورد کند، وقتی شیاطین بخوان وسوسه‌اش کنند به کار ناپسند، او را به گناه به خلاف بیفکنند، وقتی چنین تصمیمی شیاطین میگیرند، چون بر اساس تقوا زندگی میکند، اینا به خود میان، متوجه میشن، میفهمند که شیاطین دارن اغواشون میکنن، فریبشون میدن، متوجه میشن. متوجه که شدن، به خود که آمدن، در مقابل اون گناه و معصیت میایستن و به نتیجه موفق میشوند به تقرب به پیشگاه پروردگار. اینه، این بسیار بسیار مهمه. پس آیه شریفه سوره مبارکه اعراف شد، آیه 201 که در این تفسیر شریف کنز و دقائق جلد پنجم است و صفحه 266. آیه رو تکرار میکنم که ان الذین تقوا، اونهایی که تقوا پیشه گرفتن، اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی گروهی از شیاطین دور اینها رو میگیرن و وسوسه‌شون میکنن، اینا به خود میان، تذکرو، متذکر میشن به این که این کار خلافه، این برنامه اون چه دارد بهش هی نفس القا میکنه، شیطان و نفس با هم همکاری میکنن که به گناهش بیفکنن، نه به خود میان، متوجه میشن. وقتی متوجه شدن، اون وقت خودشون رو از خلاف و گناه حفظ بکنن، خدا کمکشون میکنه. چقدر اهمیت داره که انسان در برخورد با گناه های مختلف موفق بشود به این که گناه رو ترک کنه، طاعت رو انتخاب کنه. که یکی از چیزهایی که خیلی زمینه میده برای این توفیق، در حدیث داره که شیاطین وقتی حمله میکنن به انسان و وسوسه میکنن انسان را در کارهای مختلف نادرست، از چیزهایی که خیلی میتواند کمک بشه، ذکر شریف لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. یه بابی داریم در کتاب شریف کافی هست، باب تطارد الملائکه و شیاطین. یعنی در این باب روایاتی که مربوط به جنگ فرشته ها با شیاطین است، اون روایات ذکر شده. که وقتی شیاطین در جهت گمراه کردن از نظر اعتقادی، در جهت معصیت کردن از نظر عملی، به طور کلی در جهت نادرستی انسان را وادار میکنند، اون وقت چی میشه؟ یک فرد متقی به خود میاد وقتی که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم هرچه بیشتر میگوید، فوج فوج فرشته ها به کمکش میان. و طبعا فرشته ها وقتی به کمکش بیان دیگه موفق میشه، شیطان کنار میره، کنار زده میشه. پس این هم یه فایده بسیار بسیار مهمه که به عرضتون رسید. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا لهم مبصرون. حالا از بابی که با این وضع صحبت کردن من شما هم خیلی خسته نشین، اذیت نشین، از اون داستانی که خیلی تکرار کردم یکی هم براتون بگم، اونه که نشیدن که تازه ویلا که بازم ذکرش بد نیست، که خوب مناسبه با این تذکروس به خود میان متوجهن، خدا کمکشون میکنه. خدا رحمت کند برم آقای حاج آقا حسین قومی که از شخصیت های مهم مراجع بودن و بین مراجع معروف بودن به شدت تقوا، به گونه ای که داستان های تو این زمینه هست که حالا از اونو میگذرم. اون وقت یه آقایی میگفته که روز عید بود، و اون وقت روز عید بود و افراد میرفتن به دیدنشون، زیارتشون، طبق معمولی که هست. یکی از دوستان نزدیکشون که میرفته منزلشون تو را برخورد کرده بود به یکی از دوستان دیگرشون، از دوستان قدیمی مرحوم آقا حسینه قومی رضوان الله تعالی علیه. گفته بود کجا؟ گفته بود میرم منزل آقا، عید است و میرم منزلشون. این جناب خیلی حرف بدی گفته بود دیگه، حالا من میگم این عبارته، گفته بود که ما که دیگه نمیام اونجا، فهمیدم که ایشان هم بنده شکمه دیگه نمیاد. این گفته بود خب ما که تا حالا نفهمیدیم، اینه که ما میریم. آمده بود چون مرد نسبتا نزدیک به ایشان و از دانشمندان و علما نزدیکشون نشسته بود، نزدیکشون که نشسته بود یادش آمده بود جریان بین راه که اون دوست قدیمی ایشان برخورد کرده و گفته بود کجا و گفته بود منزل آقا میرم، و او هم چه گفته بود خنداش گرفته بود. ایشان فرموده بودن که اینجا خندیدی، یه چیزی پیش نیامد که بخندی، یه جریانی که بخندی پیش نیامد، مثل که تو ذهنت یه چیزی آمد که خندیدی. بود بلا تو ذهنم یه چیز آمد گفته بود مثل که مربوط به منم هست که اینجا که نشستی یادت آمد، مثل که مربوط منم هست. بلا مربوط شما هم هست. فرموده بودن که اگه گناه داره ولو مربوط منه نگو، اما اگه گناه نداره بگو. گفتو نه گناهی نداره، به فلانه دوست 20 سالتون برخورد کردم و داشتم می اومدم خدمتون چنین شد داستانو بود. ایشان توسط میکرده بودن، گفته بودن که او با خودش درست فکر کرده و جریان این بوده، ما با هم بودیم رفتیم مجلس عروسی دامادی بود، رفتیم اونجا، خب ما آقای شهریم، بهترین شیرینی رو آوردن جلو ما گذاشتن، دوستم داره صاحبخانه که ما هم یه چیزی بخوریم، و ما دستمون رفت داره به شیرینی و یه مقدار برداشتیم که بخوریم، دیدم عجب شیطون هی از همونجا شروع کرد که نخورید یا کم بخورید، شما به عنوان عالم زاهد پرهیزگار معروفید، زیاد شیرینی بخورین تو مردم بد میشه، ولان هی من رو به ریاکاری داره وادار میکنه چنین و چنان، هی القا میکنه، هرچی که میگذره القاش بیشتر. من دیدم که عجب شیطان از این راه آمده که منو فریب بده. چی میشه؟ تذکرو، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. دیدم عجب ول نمیکنه، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، شنیار بیشتر کشیدم دلو، هی تا شیطون میگفت نخور هی من بخوردم. اینم که دلو من نشسته بود با من بود، هی میگفت لا اله الا الله، لا اله الا الله، تعجب میکنم. اون نمیدونست من دارم چه کار میکنم، تو چه وضعیتیم، با نفسم دارم میجنگم، جنگیدنه. لذا فکر کرده که من از اونجا فکر کرده من بنده شکم شدم، اینجوری فکر کرده. لذا اون با خودش حسابش چنین بوده. و این چی میشه؟ این خداوند کسی را که بر اساس تقوا زندگی میکند موفقش میدارد که در مسائل و مواردی هم که به زنگاه‌های دشوار و مشکل است، اون وقتی که هوای نفس با عقل به جنگ بیفتند، کار مشکل و سختی است، خدا کمک بکند موفق بشوند که نفس را مغلوب و شیطان را منکوب و در طاعت پروردگار حرکت کنند. پس این فایده چی شد؟ باید تقوا شد. اینم یک. و اما آیه آخری که براتون عرض کنم اینه که در سوره مبارکه انفال هست، آیه 29، که خداوند متعال چنین فرموده است: یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. خیلی مهم. از خاصیت های تقوا اینه که اگر کسی با تقوا زندگی کرد و بر اساس تقوا همت داشت، در اون مواردی که شبهاتی پیش میاد، جریان های پیش میاد، حق و باطل مخلوط به یک دیگر میشه، مشکل میشود تشخیص حق از باطل، حیران میشوند افراد در این که بفهمند درست و نادرست چیست، در چنین موارد دشوار سخت که شبهات گیج کننده است، موارد حیرت زاست که چه بکند، درست چیست نادرست چیست، خداوند متعال وسیله‌ای که تشخیص بدهد حق چیست باطل چیست برای او مقرر بکند. یجعل له فرقان. خیلی مهم. اون وقت در سطوح مختلف، در مسائل علمی، در مسائل اخلاقی، در مسائل اجتماعی، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله. حالا که گفتید ایمان آوردیم، بسیار خوب، آمنوا. ولی خیلی گفتن ایمان آوردن، ایمان آوردن، ولی ایمان از قاطی با گناه، مخلوط با معصیت. اما خیلی اگر سعی بشه تقوا در کار باشه پس از ایمان، یعنی سعی بشه که معصیتی در کار نباشه، سعی بشود که پرهیزکاری جدی باشه. اگر این چنین شد که پرهیزکاری جدی شد پس از اصل ایمان، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله، چه کار میکنه خدا؟ یجعل لکم فرقانا، یعنی وسیله تشخیص حق از باطل در سطوح مختلف برای انسان فراهم میکنه. توی یک بحث علمیست گیت شده، توی این بحث چی میشه نتیجهش؟ اگر بر اساس تقوا حرکت کند، وقتی میخواد بفهمد و دوست دارد که بفهمد، در جریان اون بحث که قرار میگیرد خدا روشنش میکنه که کدوم یکی از این دوتا مطلب، دهتا مطلب حق. یجعل له فرقان. در مسائل اجتماعی یه جریانی پیش میاد، بین مردم هم اختلاف هست، این یکی میگه اون یکی میگه، این جمع یک جور حرف میزنن، اون جمع یک جور حرف میزنن، حیرت زاس و شبهناک از کار که درست چیست نادرست چیست خداوند براش فرقان قرار میده، یعنی میفهمد کدوم جریان درسته کدوم جریان درسته. خیلی مهمه. پس آثار تقوا فوق العاده فوق العاده است و جا داره که انسان کار کند تا بشود متقی. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، هدایتا. خوب تفسیر کردن جملاتی که در تفسیر آمده مناسبه که به عرضتون برسد. هدایتا فی قلوبکم تفرقون بها بین الحق والباطل. فرقان قرار میده چی؟ یک روشنی در دل برای انسان متقی قرار میدهد که میفهمد با اون روشنی که حق کدام است باطل کدامه. در موارد مختلف در سطوح مختلف این فرقان و برهان و روشنی برای اهل تقوا خداوند عنایت میکنه. او مخرجا من الشبهات او نجاتا اما تحذرون فی الدارین. به طور کلی در ارتباط با همه اونچه که مشتبه هست خداوند کمک میکنه و انسان نجات پیدا میکنه. این هم دیگه از اون فواید است که نمیشه براش قدری قائل شد. ارزشی اونچنون والا دارد که نمیتوان ارزش رو بیان کرد که انسان دارای چنین نورانیتی بشه. به صورتهای مختلف کمک میکنه خداوند، به صورتهای مختلف عنایت میکنه. اگر اساس کارش بر تقوا شد خداوند نمیگذارد به زمین بخوره و به گمراهی بیفتد، دستشو میگیره که واقعا متقی شد. خب پس امشب هم این دو سه تا فایده رو براتون عرض کردیم. یک این شد که فرد متقی محبوب خدا میشه و خیلی مهمه. دیگر این شد که فرد متقی وقتی که برخورد میکند با نادرستی‌هایی و وسوسه‌های شیطان متذکر میشود و از اون چه خلاف است فاصله میگیرد. فایده سوم این شد که در شبهات و اون چه که موجب حیرت میشود و تکلیفش نمیفهمد که چیه تکلیف، خدا کمکش میکنه که بفهمد که تکلیفش چیه و اینا هرسش از اهمیت بسیار بسیار بالایی برخورداره. بنابراین خیلی بجاست که انسان در ارتباط با این مسئله کوتاهی نداشته باشه. قرآن رو که نگاه کنیم فواید تقوا در خود قرآن شمارش مشکله، فراوان فراوانه. من از بین اینا یه بعضش رو عرضتون رسوندم که انشاءالله بیشتر در ارتباط با اون مسائلی که گفتیم نسبت به متقین و تکرار کردم که نهج البلاغه هم که ترجمه های خوب خوبی هم شده و انسان اگر تأمل بکند از همون ترجمه ها استفاده میکنه. آقایون بزرگواران اهل علم که حسابتون جداست و صحبت کردن بنده هم در خدمتشون مایه شرمندگی است، ولی دیگران هم میتونن به این صورت استفاده کنن از این بیانات شریفه معصومین علیه السلام. حیف است که انسان میتواند پیش برود ولی در جا بزنه. حیف است که انسان بتواند از ظرفیتی که خدا بهش داده، استعدادی که خدا بهش داده استفاده کنه، رشد پیدا کنه ولی همچنون توقف کنه. آره، و اونقدر این مسئله حرکت بر مسیر صحیح اونقدر درست مهم است. در مسیر مکتب صحیح حرکت کردن، حفاظت بر این مکتب اونقدر اهمیت دارد که تمام جریان‌های ابتلاعات و گرفتاری‌های معصومین علیهم السلام برای همین بوده که خلق در ارتباط با مسئله حرکت صحیح و برنامه های درست موفق باشن. وقت از همه این آیه ها رو که بخوایم جمعش کنیم، باز تو یک آیه که اشاره بکنم و کفایت بکنه، در این آیه هست که همه بلدیم دیگه، همه بلدیم. تو معناش یه مقدار تأمل بیشتر بکنیم، اینم خیلی مهمه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کی پیش خدا با ارزش تره، گرانقدر تر است، گرامی تر است؟ خدا به که بیشتر لطف و عنایت میکند؟ با اون کس که تقواش بیشتر باشه، مشهورتر باشه، نه گمرامتر باشه ملاک نیست، پولدارتر باشه ملاک نیست، بی پول باشه ملاک نیست، سالم باشه مریض باشه ملاک نیست. ملاک اینه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. که خود این آیه هم یک شأن نزولی داره، اجمالش اینه که جناب سلمان تو مسجد بود و یه جمعی هم بودن، اون وقت اینا شروع کردن افتخارات خودشونو گفتن، ما از نظر مالی چنین هستیم، از نظر حسب و نسب چنین هستیم، از نظر فامیلی فلان و بهمان هستیم، هر کدومی افتخارات این چنینی خودشونو گفتن. جناب سلمان هم نشسته بود، نوبت به سلمان رسید. سلمان گفت افتخار من به اینه که گمراه بودم به وسیله حضرت محمد مصطفی. هدایت شدم. افتخار من به این است که به عنوان عبد و غلام مرا دست به دست میفروختن مشرکین، که داستان داره، تو سفری برخورد کرده بودن و به عنوان غلام گرفتنش رو، تو خودشون میفروختن به عنوان غلام، و به وسیله پیامبر گرامی اسلام آزاد شدم. افتخار من به اینه. از این جور چیزا داشت میگفت. در این بین پیغمبر اکرم وارد مسجد شدن. جناب سلمان به حضرت عرض کرد یا رسول الله، برنامه این بود، اینا داشتن افتخارا خودتون میگفتن ما چنینیم چنانیم، تو چی گفتی؟ من هم اینجور گفتم. اون وقت حضرت فرمودن که این آیه شریفه رو خوندن که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خیلی ارزش داره این آیین مقدس که امتیاز را به چیزی قرار داده. این نکته لطیفیه، به چیزی امتیاز را قرار داده که همه میتونن. یک کسی نمیتونه بگی که من چون پولدار بودم نتونستم آدم خوب باشم. نه، پولدارم میتونه آدم خوب باشم. یک کسی بگی کم پول بودم نتونستم آدم خوب باشم. نه، کم پولم میشه آدم خوب باشم. من عامی بودم نتونستم آدم خوب باشم. نه، من چنین بودم نتونستم. خیر، هر کسی توانایی بر خوب شدن داره. امتیاز به چیزی در این آیین مقدس است که در اختیار همه هست. اگر امتیاز به پولداری بود، همه نمیتونم پولدار بشم. امتیاز به شهرت بود، همه نمیتونستم مشهور بشم. و و اما امتیاز به خوبیست، همه بین خودشون و وجدانشون که حساب میکنن میبینن میتونن خوب بشن، میتونن خوب بشن. بنابراین مسئله از این قراره و ما میتونیم که این چنین باشیم. این رو داشتم عرض میکردم. تمام زحماتی که پیامبر گرامی، ائمه معصومین همه دیدند و کشیدند و تحمل کردند، برای اینه که بر این اساس حرکت کنند انسان ها، بر اساس دین و تقوا و مکتب حق و روش حق. جناب حضرت زینب کبرا علیها السلام که زحماتی که تحمل کردن اصلا قابل وصف نیست. به واقع عجیبه. و کسی که مخلصانه در راه پروردگار زحماتی را تحمل کند، هرچه رنجش بیشتر در راه پروردگار بدیهی است که قربش به خدا بیشتر. لذا اصلا به وصف ما نمیاد که بخواهیم توصیف کنیم عظمت بی بی را. به اضافه این که از نظر اساس زندگی در شرایط بسیار فوق العاده‌ای قرار گرفتن در زمینه تکامل، و به اضافه این که از نظر وراثت استثنایی بود شخصیتشون و تکبر شخصیتشون، به اضافه جهات مختلفی که در فضیلت حضرت زینب علیها السلام میتوان در نظر گرفت، از چیزهایی که تشکل زندگی حضرت را به گونه‌ای قرار داده است که همگان عاجزند از توصیف حضرتش، زحماتی است که در راه خدا دیدن. حالا این حرف رو تو قنیم سر شب یک آقای خدا انشاءالله شفاشون بوده، مریض بودن، زنگ زدن میگم یک آقایی رفته بوده مکه و اون عظمت بیت و جلال بیت و که اون شکوهی که برای یک مؤمن در نظر هست و بعد هم حجاج بسیار موجود، خدایا همه اینا که این عظمت ها یک وسیلش پیغمبر تو شده که پیغمبر تو زحماتی کشیده دیر. من دارم برم الان مدینه به زیارت برم. آمده بود مدینه زیارت، به پیغمبر اکرم گفته بود که یا رسول الله همه این عظمت ها چنین و چنان ها، هم کعبه هم شما، این زحمات هست امیر در کار بود و رفته بود بعد نجف. و از امیرم گفته بود که همه اینا بالاخره اگر عاشورای امام حسین علیه السلام نبود همش نمی‌شد. رفته بود کربلا زیارت امام حسین علیه السلام. بعد در زیارت امام حسین علیه السلام گفته بود که تمام این زحماتی که شما کشید، اگر بی بی زینب علیها السلام نمی بود اینا اینجور احیا نمی شد، حفظ نمی شد. زحمات بی بی هم در خود صحنه عاشورا خیلی عجیب بود، هم بعد در مسیر اسارت خیلی عجیب بود. یک دنیا عظمت احیاء عاشورا در حقیقت می شود گفت، و ابقا یک پایه بسیار بسیار مهمش وجود مبارک حضرت زینب علیها السلام بودن که هرچه فکر کنیم در عظمتشون نمیتوانیم که بفهمیم که حضرتش کی هستن. و من یک جمله از جملاتشون رو براتون عرض میکنم که یکی از آثار بی بی به اضافه اینکه قدم به قدم در جریان عاشورا کرامت و کرامت بوده است و عظمت بوده است به واقع غیر قابل توصیف، و این خطبه ای که خوندن در مجلس یزید، این خطبه اصلا شبه اعجازه. شما تصور کنید یک بانویی که تو اون شرایط قرار گرفته، یعنی فرزندان خودش کشته شدن، برادرشون کشته شدن، عزیزانشون کشته شدن، کوچک و بزرگشون کشته شدن، همه قطع قطع رو زمین افتاده، اینا رو راه انداختن به اسارت کشوندن، بعدم کی به اسارت افتاده و چه جمعی نخبه ها و هستی و اسارت تو کوچه و بازار و سوار اون شرایط و اون شرایط و تا مجلس یزید تو اون شرایط، بعد ریسمان به بازوی حضرت بسته شده و اون اوضاع احوال و سر مقدس آقای امام حسین علیه السلام مقابل، اصلا این شرایط شرایطی است که توانی برای یک پرتوان نمیگذارند که بخواد نفس بکشه. بخاطر وقت بی بی تو این شرایط، وقتی که دیدم که یزید جنایت را به اونجا کشون که لعبت هاشم بالموت فلا خبر اونجا اولا وحی النزل. وقت بعد چی شد؟ آمد زینب علیها السلام. اینجور نقل میشه که بی بی پاشده آمد زینب علیها السلام. تقامت زینب بنت علی ابن ابی طالب و فقالت الحمدلله رب العالمین. عجیب، تو اون شرایط الحمدلله رب العالمین به عنوان معمولی که یک کسی صحبت میکنه الحمدلله میگه که نیست. بی بی از حقیقت جانشون، عمق وجودشون میگوین الحمدلله الحمدلله رب العالمین. تو اون شرایط صبور نیستن، شکور هستن. گاهی در مصائب کسی خیلی موفق میشه، میشود صبور، صبر میکنه، استقامت میکنه. خیر در گرفتاری ها، اونا اونجور گرفتاری هایی که وصل نمیاد، دارن شکر میکنن به حقیقت الحمدلله رب العالمین، چون میدونن همه اینها در جهت حفظ دین است و به نتیجه همه گرفتاری ها باطنش رحمت است براشون. الحمدلله رب العالمین. و صلی الله علی رسوله و آله اجمعین. رسوندن ما کی هستیم؟ یاد پیغمبر اکرم و خاندان پیغمبر اکرم. بی بی فرمودن صدق الله کذالک یقول ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. یزید کارش به اونجا رسید که این مسخره کرد دین رو، گفت که لعبت هاشم بالملک فلا خبرون ولا وحی نزل. گفت خبری نیست، وحی نیست، مسخره کرد دین رو، مسخره کرد. در سخن اول، در قسمت شروع خطبه، بی بی پرونده یزید رو باز کردن، بیچاره اش کردن. حاصل این بیان شریف اینه که یزید تو که اینجور به دین و دیانت بد و بیرا گفتی و به این صورت کفر خودتو اعلام کردی، میدونی چیه وضع تو؟ اونها که بدکارند به بدی خود که ادامه میدهند، کم به کم اونچه خوبیست و حق است تکذیب میکنند، بعد بدتر میشوند، نه تنها تکذیب، مسخره میکنند. و تو که الان به سخریه گرفتی دین و دیانت را، پرونده ات اینه که تو چون جانی بدکار، رزل، نادرست اعمال سرزده از تو سبب شده برای تکذیب دین و به نتیجه سبب شده برای که دین رو مسخره کنی، یعنی جنایت تو سبب شده برای این گفتار تو. در همون اول پرمندهی از این رو باز کردم. سم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبت کسانی که بد عمل کردن این شده که تکذیب کردن به آیات خداوند متعال و کانو بها یستهزئون، پس از تکذیبشون هم به مسخره گرفتن، مسخره گرفتن. اون وقتی که خطبه بسیار عجیبه، اصلا معجزه است، فقط اشاره به اعجازش از جهتی کرده باشه. تو اون شرایط که تمام امکاناتشون گرفته شده، در اون شرایط که همه عزیزانشون به اون کیفیت از دستشون گرفته شده، تا به اونجا که به چنین اسارتی گرفتار شدن، تو اون شرایط هر روانشناسی، هر انسان دوراندیشی میخواست نظر بده، میگفت دیگه پرونده اهل بیت عصمت این آمد جمع شد، تموم شد، تا اینجا که رسیده کار، بعد دیگه خبری برای اینا خواهد بود. مردانشون کشته شدن، بچه هاشون کشته شدن، زنهاشون اسیر شدن، پروندهشون دیگه بسته شده، شخصیتی عظمتی همه اینها تمام شده است. از برای یک دید کسی که اون وضع نگاه کنه. بیبی چیکار کردن؟ بیبی در اون شرایط چیکار کردن؟ تو اون شرایط گفتن که هرچه میتوانی سعی کن که بخواهی نام ما را نابود کنی، ولی بدان تو نابود میشی ولی نام ما باقی است. هر کار میخوای بکنی. اون وقت دارن اعلام میکنه الان ببینین دنیا چه خبره، در چه وضعیتیه، که باز خودش این فصل است. حضرت بعد به این تعبیر که در ارتباط با جریان یزید این حرفا، این جمله که الان گفتم، حضرت فرمودن که بعد هر کار میخوایی بکنی بکن، ولی بدان که ما هستیم که باقی هستیم و تو هستی که نابود هستی. کت کیدک وز اسعیک، هر کیدی میخوایی داشته باشه، هر تلاشی میخوایی داشته باشه، تو نابودی ما باقی. این معجزه است که اون وقت بیبی دارن اعلام میکنن که ما باقی هستیم، تو نابودی. واقعا و حالا آثارش مشخص و معلومه. در هر حال امشب شب ولادت شخصیتی است که اصلا نمیشود توصیفشون کرد، از ابعاد مختلف و جهات مختلف. و امیدواریم خداوند متعال به یمن ولادت حضرتش و همه دوستانشون سر تا سر عالم نظر عنایت، به ما هم نظر لطف، نثار ارواح همه گذشتگان و همه حقداران و ارواح همه شهدا صلوات و منوات کنیم.